أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. سلام محمد اجل. خب در شرح زیارت جامعه رسیدیم به این عبارت که فراغ بو انکم مارق، کسی که از شما رو برگرداند مارق است، یعنی از دین خارج است. و لازم لکم لاحق، کسی که ملازم شماست لاحق رسیده است به مقصد. و المقصر فی حقکم زاهق، آن کسی که در حق شما کوتاهی کند زاهق است، یعنی نابود است. چرا؟ چون می‌فرماد والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، چون حق با شماست و در شماست و از شماست و به سوی شماست. بعد می‌فرماد و انتم اهله و معدنه، شما اهل حقید و معدن حقید. گفتیم که حق در مقابل باطله، منتها این که حق کدامه، حق تشریعی رو میگیم، کی حقه و کی باطله، باید از جانب خداوند مشخص بشه که ما بدونیم کی حق میگه کی باطل میگه. وقتی که معاویه روبروی امیرالمومنین می ایسته، معاویه هم دم از اسلام میزنه، نماز جمعه میخوند، خطبه میخوند. از قضا در تاریخ داره که معاویه اومد سخنرانی کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یه نفر گفت بدبختی مسلمان ها از اون وقتی شروع شد که معاویه گفت بسم الله الرحمن الرحیم. خب مردم از کجا باید بدونن کی حق میگه؟ علی ابن ابی طالب حق میگه یا معاویه؟ و به همین دلیل بود که امام حسن با معاویه صلح کرد و امام حسین هم زمان معاویه قیام نکرد، چون معاویه ظاهر اسلام رعایت میکرد. حالا در باطن چه جنایت هایی میکرد کار نداریم، اما ظاهرش رعایت میکرد. برخلاف یزید که علناً فسق و فجور میکرد، شراب میخورد، زنا میکرد، میمون بازی میکرد، اونجا میشد حق و باطل و مردم تشخیص بدن که بابا دیگه با چشمتون میبینید که این زنا میکنه، شراب میخوره، مطرب داره، رقص و آواز داره. لذا زمان یزید امام حسین خروج کرد. خب بحث در اینجا رسیدیم که میگه شما اهل حقید و معدن حق. اهل حقید که دیشب پیرامونش بحث کردیم، هیچ وقت اینها از حق عدول بیرون نمیرن، یعنی اهل خیانت نیستن، اهل دروغ نیستن، که در نمونه هایشو از تاریخ مثال زدیم. بعد میگه شما معدن حقید. معدن جایی که از اونجا کانی ها استخراج میشه، مواد معدنی از معدن استخراج میشه. میگه هر حقی که هست منبع و معدن شما هستید. خب هر حقی که هست مثلا چه حقی؟ مثلا حقایق ایمان. ایمان حقایقی داره. چی حقایق ایمان؟ اصلا حقایق ایمان یعنی چی؟ روایت میگه رسول اکرم صبح بعد از نماز رو کرد به اصحاب، دید یه جوانی رنگ پریده، ناخوابی کشیده و حال منقلبی داره. رسول اکرم فرمود کیفه اصبحت، در چه حالی؟ گفت اصبحت و موقنا، من در حال یقینم. رسول اکرم فرمود لکل حق حقیقه، برای هر حقی حقیقتی است. یعنی تو میگی من به یقین رسیده ام، این یه حقه، خب منتها یه حقیقتی داره، یعنی یه آثار حقیقی باید ازش بروز کنه. کسی که اهل یقینه با کسی که اهل یقین نیست فرق میکنه دیگه، یه فرقایی باید داشته باشن. حقیقت یقین تو چیه؟ بعد این شروع کرد توضیح دادن، حالات خودش رو گفت. گفت روزها حالتی دارم که روزها مرا به روزه وامی دارد، شبهایم را به ناخوابی کشانده است، گویا به عرش پروردگارم می نگرم، بهشتیان را می بینم که با هم در حال زیارت همند و اوا اهل دوزخ را می شنوم. اوا یعنی زوزه، اوا یعنی زوزه دوزخیان را می شنوم. رسول اکرم فرمود بعد گفت حتی از روی کفش اصحابت میتونم بگم کدام بهشتیان کدام جهنمی. که اینجا رسول اکرم لب گزید، یعنی فرمود دیگه نگو بسه، افشا نکن. لب گزیدش مصطفی یعنی که بس، سکوت کن. بعد فرمود اصبت فلزم، خوب به هدف زدی، ملازم باش، ملازم باش، از دست ندی این حالو. منظورمون این قسمت بود که وقتی گفت من به یقین رسیدم، رسول اکرم فرمود هر حقی حقیقتی دارد. یقین از حقایق ایمانه. اگر تو مؤمنی با یه نفر بت پرست چه فرقی میکنی؟ ها؟ مسلمان کسی که شهادتین رو میگه مسلمان میشه، اما مؤمن یه تفاوتهایی میکنه، یه چیزایی باید داشته باشه که غیر مؤمن نداشته باشه. توکل از حقایق ایمانه. توکل یقین از حقایق ایمانه. صبر از حقایق ایمانه. کشف و شهود از حقایق ایمانه. خیلی حقایقی داریم. میگه شما معدن همه حقایقید، یعنی همه مقامات ایمانی در وجود شما هست. هر کس به هر رتبه‌ای که در ایمان رسیده باشه شما اونو دارید، از شما رسیده اصلا به او، چون شما معدن حقید. دیشب اون حدیث رو عرض کردم، امیر مؤمنان حافظ رجب برسی در مشارق انوار الیقین نقل کرده این روایتو که امیر المؤمنین با یک یهودی همسفر شدن، تو راه رسیدن به یه نهر عظیمی از آب. این جوان یهودی که اهل عبادت و ذکر بود، ذکری گفت روی آب راه رفت. بعد نگاه کرد به امیر المؤمنین، خندید، گفت ها نمیتونی بیای؟ یعنی ببین ما بر حقیم. خب بگه ما بر حقیم. امیر المؤمنین پاشو گذاشت رو هوا راه رفت. که وقتی رسید اون طرف، اون جوان افتاد به دست و پاش که شما کی هستی که روی هوا را میری؟ که فرمود تو وقتی رو آب را میری چه ذکری میگی؟ گفت ما یه اسم اعظمی داریم که اسم وصی خاتم و آخرین پیامبره، اونو میگیم رو آب راه میریم. امیرالمومنین فرمود اون منم، تو اسم منو میبری رو آب راه میری. معدن حقیم ما، یعنی اگر اینم به تو رسیده از جانب ما به تو رسیده. هر کی هر چی داره از حقایق معدن شما هستید. اگر کسی تقوای حقیقی داره، اون تقوایی که در قلوب اوست از قلب شما به او رسیده. به قول جناب حافظ می‌فرماد از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر بوی خوشی که نسیم صبح داره از گیسوان شماست. یعنی هر کی هر چی داره مال شماست، چون شما معدن حقید. فرموده امام سجاد علیه السلام میفرماد و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس به رستگاری نرسید مگر به وسیله ما. حتی امام سجاد در روایت امام صادق می‌فرماد انبیا هم به وسیله ما به اون درجات رسیدن. می‌فرماد خداوند حضرت آدم را به دو دست خود نسرشت و از روح خود در او ندمید الا به ولایت علی ابن ابی طالب. و خداوند با موسای کلیم تکلم نکرد و به اون مقام نرسون ایشون رو الا به ولایت علی ابن ابی طالب. و خداوند حضرت عیسی روح الله رو در رحم باکره مریم ایجاد نکرد و او را آیتی برای عالمیان قرار نداد الا بالخضوع لعلی، مگر فقط به خاطر اینکه خاضع بود در مقابل امیرالمؤمنین. انبیا هم اگر به جایی رسیدن میگه به خاطر ماست. و ما فاز من فاز الا بنا، شما معدن حقید. معدن حقی که هر حقی هست در شماست. نمیشه کسی علمی داشته باشه که امام نداشته باشه. علم حقیقی داشته باشه که امام او رو دارا نباشه. از خصوصیات امام میگه نمیشه از امام سوالی بپرسی بگی نمیدانم. از امام سوالی کنی بگی نمیدونم. نمیشه چنین چیزی. جالب اینه که راوی میگه خدمت آقا موسی بن جعفر بودم، حالا اگر اشتباه نکنم آقا موسی بن جعفر علیه السلام بود، از خصوصیات امام ازش پرسیدم. حضرت فرمود تو الان یکی از خصوصیات امام رو میبینی. در همین حال یه نفر از خراسان میگه اومد خدمت امام، اومد با امام عربی صحبت کنه، چون عربی هم حالا زیاد بلد نبود، دست و پا شکسته یه جورایی صحبت میکرد. امام به زبان خراسانی با ایشون شروع کرد صحبت کردن. گفت آقا مگه شما هم خراسانی بلدید؟ امام فرمود اگه من زبان تو رو نفهمم چگونه حجت باشم بر تو؟ چگونه حجت باشم بر تو اگر زبان تو را نفهمم؟ یه روایت جالبی بخونیم در کتاب الغیبه. شیخ طوسی زمان حسین ابن روح نائب سوم امام، امام عصر در عصر غیبت صغرا، حالا چون مرتبط با این بحث عرض میکنم، میگه یه خانومی به نام زینب از آوه، همین آوهی که نزدیک شهرمونه، چون این آوه قدیم شهر بزرگی بوده، علمای زیادی هم درش بودن و شیعه نشین بوده، برعکس ساوه که اون موقع سنی نشین بود. میگه یه خانومی به نام زینب از شهر آوه اومده بود بغداد خدمت حسین ابن روح برسه. میگه من گفتم چون زبون آوهی بلدم برم با حسین ابن روح براش ترجمه کنم. میگه تا وارد شدم نائب امام، نه خود امام، شروع کرد به زبان آوهی فصیح با ایشون صحبت کردن، حتی عباراتش هم نوشتن. گفت یا زینب چونی؟ چون بودی؟ کولیته چونسته؟ یعنی بعد نمیشه که یعنی زینب حالت چجوره؟ بچه ها چجورن؟ شما معدن حقید، هر حقی که هست در شماست. امام صادق میفرماد هر قاضی که درست قضاوت کند، به حق قضاوت کنه، به خاطر امیرالمؤمنینه. حتی قاضی ناسبی، یعنی قاضی که دشمن اهل بیته، اگر به حق قضاوت کنه به خاطر امیرالمؤمنینه. چرا؟ چون شما معدن حقید. یا در روایت داره که هر حکمتی که دست هر کسی هست از ناحیه امیرالمؤمنینه، یعنی از باطن امیرالمؤمنینه. چون شما معدن حقید. هر کمالی که به هر پیغمبری داده شده از یه معدنی بوده داده شده. معجزات انبیا به خاطر حروفی بود که از اسم اعظم در نزد اونها بود، حروفی که از اسم اعظم، اسم اعظم چند تا حرف داره؟ روایت داریم اسم اعظم 73 حرف داره. یکیش پوشیده است در نزد غیب خداوند، 72 تاش در نزد پیامبر ما، پیامبر خاتم و اهل بیتش بود، و در نزد انبیا متفاوت بود. حضرت عیسی 2 حرف از حروف اسم اعظمو داشت، حضرت موسی 4 تا، حضرت ابراهیم 8 تا، همینجوری تا حضرت آدم که 25 حرف اسم اعظم رو داشت. معدنش چیه؟ معدنش رسول اللهه، اهل بیت ایشونن. شما معدن حقید. شخصی نقل میکنه فرزند علامه تهرانی از قول شخصی میگه من نجف یه سینی بود داده بودیم مثلا مسگرها سفید کنن، رفتم از بازار بگیرم بیارم خونه، تو راه که میرسیدم یه آقایی بود مدتها همینجور جلو و حرم امیرالمومنین دست به سینه وایستاده بود. میگه رسیدم به ایشون، منو صدا کرد گفت بیا اینجا. گفتم بله. میگه دست زد به زبونش، زد به اون مجیمه مس که دستم بود، یه وقت دیدم طلا شد، تبدیل شد به طلا. بعد دوباره اشاره کرد زد برگشت به حالت اول. اومدم خونه به پدرم، پدرشون که از علمای بزرگ بودن، به ایشون گفتم آقا چنین اتفاقی افتاد. ایشون فرمود اون آقا از امیرالمومنین علم کیمیا میخواست، مدتها اونجا ایستاده بود التماس میکرد حضرت رو، حضرت علم کیمیا رو بهش داد، ایشون آمد امتحان کنه ببینه گرفته یا نگرفته. علم کیمیا که دنبالشن نزد شماست. روایت داریم که فزه خادمه فاطمه زهرا دختر یکی شاهزاده‌ای بود، دختر یکی از شاهزادگان هند بود نمیدونم، که خودش اومد به کنیزی. اوائلی که اومده بود خونه امیرالمؤمنین هنوز معرفت نداشت به اینها که چه مقامی دارن اینا. وقتی فقر امیرالمؤمنین رو دید که با چه فقری زندگی میکنن دلش سوخت، همراه خودش یه مقداری کیمیا آورده بود از نزد شهرشون که آمده بود، یه مقدار مس گرفت و اون ماده کیمیا رو بهش زد و تبدیلش کرد به طلا، آورد خدمت امیرالمومنین. گفت آقا این از دست ما برمی آمد. حضرت فرمود فز اگر فلان ماده رو بهش می زدی طلاش براق‌تر نمی شد. گفت آقا مگه شما هم کیمیا بلدید؟ گفت این حسین 2-3 ساله منم کیمیا بلده، کیمیا که چیزی نیست. بعد میگه اشاره کرد به زمین، زمین شکافت، دیدم طلا موج میزنه. فرمود همه خزائن زمین نزد ماست. گفتم آقا اینو چیکار کنم؟ یکی طلا میگه تو دستم مونده بود. گفت اینو بنداز پیش همینا. دوباره قدم زد زمین بسته شد. هر علمی که هست معدنش نزد شماست، علم حقیقی. شما معدن حقید، هر حقی که هست از شما استخراج میشه، هر معرفتی که هست از شما بیرون میاد. اگر معارف اهل بیت نبود از خداشناسی چیزی باقی نمونده بود. اسلام با بت پرستی یکی میشد. شما برید کتابای کلامی عامه رو مطالعه کنید چی میگن در مورد خدا. میگه خدا یه جوون مثل یه جوون خوشگلیه با موهای فرفری روی عرش نشسته. علما هستن ها، اگر اهل بیت پیامبر نبودن و این حقایق ایمانی رو باز نمی کردن، مردم بر می گشتن سراغ همون بت پرستی جاهلی. و انتم اهله و معدنه، شما معدن تقوا هستید و مسواه و منتهاه، شما جایگاه آن و نهایت آن هستید، یعنی نهایت حق، جایگاه حقید، حق در نزد شماست و منتهای حقید. منتهای حق یعنی چی؟ آقا حق نهایتی داره که شما منتهای حقید. اینو جلسه قبل پیرامونش گفتیم، ما وقتی میگیم حق، دو تا حق داریم. یک حق وجودی داریم که در مقابلش عدم نیستیه، او لایتناهیه. اما یک حق تشریعی داریم. حق با کیه؟ مقابل حق چیه؟ این حق نهایت داره. نهایتش کجاست؟ اونجایی که دیگه بعدش میشه باطل. تا یه جایی حق، بعد از اون میشه باطل دیگه. میگه شما اون نهایت حقید که بعد از او دیگه و مازا بعد الحق الا الزلال، آیه قرآنه. میگه بعد از حق جز گمراهی دیگه چیست؟ شما منتهای حقید. مثال بزنیم، هر کشوری ثغوری داره. ثغور یعنی مرز. کشور ایران رو نگاه کنید، مرز داره دیگه. از لبه مرز یه ذره پا تو اونورتر بذاری، از ایران میری بیرون. به مرز که برسی چند متر اونورترش، یک دفعه میری تو افغانستان. اون منتهاست، منتهای اون مرز، منتهای ایرانه. میگه شما هم منتهای حقید. کسی از شما عبور کنه، از شما فاصله بگیره، از حق میره بیرون. حالا چه در عقاید باشه، خیلی روایاتی داریم، میگه کسی چنین چیزی قائل باشه از ما نیست. کسی چنین چیزی قائل باشه از ما نیست. چنین عقیده ای داشته باشه باطل، از ما نیست. یعنی از حق رفته بیرون. تو باب اخلاق میگه آقا مؤمن خیانت نمیکنه. کسی خیانت کنه مؤمن نیست دیگه، رفته بیرون. یا روایت داریم مؤمن دروغ نمیگه، مرز دیگه، از اون مرز رفته بیرون. و جالب اینه که ما تو گناهان یک گناه که میگه کسی این گناه رو مرتکب بشه دشمن خداست. چه گناهیه؟ دروغ. میگه دروغگو دشمن خداست. خیلی حرفه ها، دروغگو دشمن خداست. هیچ گناهی رو نداریم اینجوری بگن و علت هم داره. شما منتهای حقید، اون آخر حق. کسی از شما فاصله گرفت وارد باطل میشه. یک موقع هست حق و باطل روبروی هم سفارایی میکنن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. سیه روی شود هر که در او قشی هست. تو کربلا این اتفاق افتاد، حق یه طرف، باطل یه طرف. طرف میگه اگه برم طرف حق، زن و بچه‌مو شاید به کنیزی بفروشن، دیگه با خودته. اگه برم طرف حق ممکنه خونم رو خراب کنن، با خودته. کیا میتونن برن طرف حق؟ میدونید ابا عبدالله تو کربلا چندین بار بحث کرد با اینا. اینا اینجوری نبود که نشناسن امام حسین کیه. امیرالمومنین چند سال تو کوفه خلافت میکرد، همه امام حسین رو میشناختن چون اونجا بودن دیگه. اینا هرچی ابا عبدالله گفت، مگه شما منو نمیشناسید؟ مگه نمیدونید من کیم؟ مگه نوه پیغمبری رو کره زمین غیر از من هست؟ چرا میخواید خون منو بریزید؟ وقتی هرچی گفت اثر نکرد، فرمود میدونید چرا؟ من که نوه پیغمبرم، نصیحت میکنم به شما اثر نمیکنه. میدونید چرا؟ چون شکم شما از حرام پر شده، لذا حرف حق تو گوشتون نمیره. نمیتونید بیایید، ولا اونایی که حرام خوار نبودن حر مگه نبود؟ خودش فرمانده سپاه بود، فرمانده 1000 نفر سوار بود تو کربلا، که گفت من فکر نمی کردم اینا بخوان با حسین این رفتار رو کنن. گفتم یه جوری مصالحه میشه، تموم میشه میره. و جالب اینه که وقتی برخورد کرد با ابا عبدالله، جلو کاروان رو گرفت، موقع نماز که شد، ابا عبدالله فرمود تو با لشکریان خودت نماز بخون، منم با اصحاب خودم. گفت نه آقا جان، ما پشتر شما نماز میخونیم، ما به شما اقتدا میکنیم. و اقتدا کردن که حضرت بین دو نماز صحبت کرد برای اینها. یا خیلی های دیگه بودن که یواشکی آمدن طرف امام حسین، ولی میگه وقتی شکم از حرام پر شد، دیگه حرف حق تو گوشتون نمیره. شما اون نهایت حقید، منتهای حقید، اواسطش نیستید. بعضی ها اصلا اواسط حقن. اواسط حق یعنی چی؟ شما وقتی وسط ایران باشید، 100 کیلومتر این ور و اون ور برو، از ایران میری بیرون؟ نه. اما وقتی لب مرز باشی، 100 متر بری اون ورتر از ایران رفتی بیرون. دقت کنید این عبارت رو میخوام باز کنم. شما منتهای حقید یعنی چی؟ شما داخل ایران 1000 کیلومتر یه موقع مسافرت میکنید، تو ایرانی، از حق خارج نشد، از ایران خارج نشده ای، ولی لب مرز که باشی 100 قدم اونورتر از ایران خارج شده ای. بعضی ها هستن حقن، اما وسط حقن. کسی از اونا فاصله بگیره از حق خارج نمیشه. اما میگه شما منتهای حقید، کسی از شما فاصله بگیره میره تو باطل، کسی از شما فاصله گرفت باطل میشه. و این که حق با شماست، که والحق معکم و فیکم، حق در میان شماست، هیچ وقت از میان شما بیرون نمیره. از میان شما اهل بیت حق خارج نمیشه. لذا امام فرزند امامه، امام همیشه فرزند امامه. بعضی ها میگن آقا مگه امامت سلطنته که پسر فرزندی باشه، پسر شاه بشه شاه؟ میگیم نه خیر، ولی شما فلسفهشو نمیدونی چیه. چرا همیشه سلطنت موروثی بود؟ فرزند شاه باید شاه میشد. کتابهای تاریخ ایرانو بخونید، تاریخ ایران قبل از اسلام، میگفتن کسی میتونه شاه بشه که از تخمه شاهی باشه، از خاندان سلطنتی باشه، چون در ژن اینها سلطنت وجود داره، شاهی وجود داره. اینا هم از کجا گرفته بودن؟ میگفتن فره ایزدی اون نور الهیه. شما دیدید عکسای قدیمی دور سر طرف یه دایره نور میکشن، بهش میگن فره ایزدی. ایرانیان باستان میگفتن شاه باید فره ایزدی داشته باشه، نور الهی، و این نور منتقل میشه به فرزندانش. به خاطر این فرزند شاه میتونه شاه بشه. فلسفهشون این بود. یعنی اونا میدونستن که یک خاندان اگر نور الهی درش تابیده، امکان زیاد داره که این نور در همون خاندان ادامه داشته باشه. به خاطر این بود اگر کسی از غیر خاندان سلطنتی بود، به سلطنت میرسید میکشتنش. خیلی نمونه هایشو داشتیم در تاریخ خود ایران که کسی اومد به قدرت به دست گرفت، اعلام شاهی کرد، سربازاش کشتنش، گفتن تو از تخمه شاهی نیستی. امامت یه امر الهیه که خداوند مقرر کرده در خاندان پیامبر باشه. اونم تک تک امامان باید صلبی باشه، پسر پدر باشه، چون حق در میان شماست، از میان شما خارج نمیشه. این حق امامت از میان شما بیرون نمیره. خب والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و مسواه و منتهاه. شما جایگاه حق و منتهای حقید. بعد اینکه شما حق با شماست و از شماست و در شماست، به سوی شماست، همه اینا آیا علامتی هم داره؟ میگه بله. چیه؟ و میراث نبوته اندکم، میراث نبوت در نزد شماست. میراث نبوت اندکم، میراث نبوت نزد شماست. میراث نبوت چیه؟ یه سوال. شما میدونید حضرت موسی علیه السلام عصایی داشت که وقتی مینداخت اژدها میشد، عصا رو زد به دریا، دریا شکافت، عصا رو میزد به سنگ، آب ازش جاری میشد. یه سوال، آقا این عصا کجاست؟ باید یه جایی باشه یا نباشه؟ انداختن زمین این عصا رو؟ الواح تورات، حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت برای مناجات، الواحی از جانب خداوند نوشته شد، روی سنگ حک شد و حضرت موسی اون الواح سنگی رو گرفت آورد و برای بنی اسرائیل خوند و این در میان بنی اسرائیل در تابوت سکینه، تابوت سکینه هم تابوت یعنی صندوق، صندوقی بود بهش میگفتن تابوت سکینه که الواح تورات اونجا نگهداری میشد. یه سری چیزای دیگه هم بود که اون تو بود. خب بعد از حضرت موسی این تابوت کجا بود؟ تو خانه‌ای که قرار میگرفت، اون خانه یکی از اهل اون خانه نبی بود یا سلطانی بود. اون تابوت کجاست؟ که روایت داریم در یه موعدی بعد از مدت‌ها که در میان بنی اسرائیل بود، اینا جنگ می‌خواستن برن، اینو با خودشون می‌بردن و پیروز می‌شدن وقتی در جنگ‌ها اینو مقابل خودشون قرار می‌دادن. حالا جریاناتی براش اتفاق افتاد کار نداریم، در یه قطعه از زمان ناپدید شد این صندوق، صندوق عهد یا تابوت سکینه. اون کجاست الان؟ همتون شنیدید حضرت سلیمان یه انگشتری داشت که روش اسم اعظم نوشته شده بود. آقا اون انگشتر حضرت سلیمان الان کجاست؟ گم شد رفت؟ یا هست؟ خیلی چیزایی دیگه بود انبیا داشتن. یه بار اگه در خاطر عزیزان باشه، خیلی سال پیش بود، یه حدیث طویلی رو از رو کتاب حدیث خوندیم به نام حدیث الخیت. خیت یعنی چی؟ سوزن. چی بود داستان این؟ جابر میگه زمانی بود که شیعیان رو خیلی به قتل میرسوندن، خیلی آزار میکردن، شکنجه میکردن، زندانی میکردن. میگه یه عده از شیعیان اومدن در خونه امام سجاد علیه السلام به شکایت که آقا ما رو به جرم محبت شما میکشن، شیعه کشی میکنن، زندانی میکنن، شکنجه میکنن، اموالمون رو غارت میکنن، فقط به جرم اینکه شما اهل بیت رو دوست داریم. میگه امام سجاد، جابر میگه به امام باقر گفت پسرم اون خیت رو ببر در مسجد، پسرم زیاد تکون نده، اندکی کافیست. جابر میگه امام باقر یه بسته‌ای رو برداشت، با هم رفتیم مسجد پیامبر، این بسته رو باز کرد، سوزنی بود، حالا به چه شکلی بوده دیگه خدا میدونه، سریش رو به دست من داد، یک سرش دست خودش بود، یه ریزه اینو حرکت داد اونقدر که من فکر کردم اصلا حرکت نکرد. بعد حضرت فرمود بسته دیگه، میگه دوباره بست، گذاشت سر جاش. گفتم آقا مثلا چه اتفاقی افتاد حالا؟ گفت میخوای بدونی چه اتفاقی افتاد؟ برو بیرون مسجد النبی ببین چه اتفاقی افتاد. میگه من آمدم دیدم تمام مدینه داره میلرزه، دیواریه که داره، خانهی که داره فرود میاد و از تمام مدینه صدای یا رسول الله بلند شده. امام سجاد فرمود اگر بیشتر تکون داده بودم اینو، تمام زمین رو زلزله می گرفت. گفت این کار رو کردم به خاطر اینکه شیعیان ما رو شکنجه می کردن، جابر میگه من دلم سوخت، گفتم آقا این زن و بچه و، گفت دلت به حال دشمنان ما میسوزه، این هنوز بقایاییه که ناخالصی تو وجودته، ناخالصی تو وجودته. بعد میگه آمدیم خانه، خانه امام سجاد، مردم ریختن طرف مسجد النبی، آمدن در خانه امام سجاد. ها تو مسجد النبی که آمدن، میگه امام باقر رفت بالای معزنه، ولی مردم نمیدیدن ایشونو. گفت شما ستم کردید در حق اهل بیت پیغمبرتون، که اینا میگه به سجده افتادن، همه ریختن در خونه امام سجاد که آقا از خدا بخواین زلزله بند بیاد، بند نمی آمد زلزله، که امام سجاد موعظه‌شون کرد تقوا داشته باشید. حالا که فرمود دعا میکنم زلزله آروم بگیره، میگه در حالی که نمیدونستن این قهر خود اهل بیته. بعد میگه من به امام باقر گفتم که آقا این چی بود، این سوزن چی بود که شما اینجوری حرکت دادی این اتفاق افتاد؟ فرمود این از بقایای ما ترک آل موسی و آل هارون بود، از علومی بود که از آل موسی و هارون به ارث به ما رسیده. میراث النبوه عندکم، میراث انبیا دست شماست. چه علومی داشتن اونا، چه علوم عجیبی. حالا یه ذره شما میبینید شیخ بها مثلا با یه شمع یه حمامو گرم میکرد که الانم که توش موندن چیه، جزو علوم دیگه، اینها علوم خفیه است که انبیاء الهی که خیلی از اینها داشتن. میگه تمام اینها در نزد ما اهل بیته. بعد میفرماد شمشیر رسول خدا که همون چی باشه؟ ذوالفقار، چون ذوالفقار شمشیر پیامبر بود که داد به امیرالمومنین. امام صادق میفرماد شمشیر رسول خدا در ما به منزله تابوت در بنی اسرائیل. تابوت تو هر خونه ای که بود، اون خونه نبوت یا سلطنت در اون خونه بود. این شمشیر نزد هر کس که باشه او امامه. بعد یه عده‌ای بودن ادعای امامت میکردن، از اولاد امام حسن یا دیگران سید بودن، حالا ادعا امامت میکردن. حضرت میفرمود اینا این شمشیر رو اصلا تو عمرشون ندیدن، نه اینکه نزدشون نیست، اصلا ندیدن. اگه دیدن راست میگن بگن تیغش چه شکلیه یا در دسته او چه چیزی هست، علائمی داره اون شمشیر. فرمود اون شمشیر نزد ماست و نزد ماست رایت فتح. رایت فتح چی بود؟ یه پرچمی داشت رسول خدا، وقتی این پرچم رو باز میکرد پیروز میشدن، پیروزی حتمی بود. این پرچم دست امیرالمؤمنین بود، روز جنگ جمل این پرچم رو باز کرد حضرت، که میدونی جنگ جمل پیروز شدن. بعد این پرچم رو تا لوله کرد، جمع کرد، فرمود دیگه این پرچم رو نخواهید دید تا زمانی که حضرت حجت بیاد، که میگیم ناشر و رایت الفتح، ای باز کننده رایت فتح. پرچمیه که باز بشه فتح حتمیه. میگه اون پرچم در نزد ماست، امام صادق میفرماد، و در نزد ماست اسمی، حالا این چی بوده که رسول خدا هنگامی که این رو بین صفوف مسلمین و مشرکین قرار میداد، هیچ تیری از مشرکان به مسلمان ها نمی رسید، تیراشون می افتاد زمین، هیچ تیری از اونا به مسلمان ها نمی رسید. در تفسیر منهج الصادقین روایت کرده از شخصی، میگه در یکی از جنگ ها میدیدم وسط جنگ رسول خدا یه ذکری میگه که یه قسمتش اینه: اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد میگه من میدیدم سرهای مشرکین از بدن جدا میشد میافتاد زمین بدون اینکه کسی شمشیر بزنه بهشون. رسول اکرم این ذکر رو میخوند، پود میکرد، سرهایی از اینا جدا میشد میافتاد زمین. میراث النبوه عندکم، میگه اینا همه در نزد شماست. یا در جنگ صفین، صد روز طول کشید جنگ صفین، 3 ماه، بعضی تازه بیشتر هم گفتن. در یکی از حملات درگیری ها که اونا داشتن غالب می شدن، شامی ها، میگه امیرالمومنین رفت بالای تپه، شمشیر رو دور سرش می چرخوند، یه ذکری می گفت، اینا همه متفرق می شدن، تمام پراکنده می شدن. و جالب اینه که معاویه 12 تا فرمانده داشت، سپاه قسمت‌های مختلفی داره دیگه. اینا یه بار منهزم که شدن، معاویه فرمانده هاشو خواست، به اولی گفت تو برای چی فرار کردی؟ گفت من دیدم ابوالحسن شمشیر کشیده داره دنبال من میاد. و اینم عذری بود موجه، کسی یعنی میگفت اینو دیگه. گفت خب تو هیچی، نفر بعدی تو چرا فرار کردی؟ گفت آقا منم دیدم علی شمشیر کشیده بود دنبال من میامد. سومی گفت تو چرا؟ گفت آقا به خدا علی داشت دنبال من میامد. تمام 12 تا فرمانده گفتن ما دیدیم تو یه زمان علی ابن ابی طالب شمشیر کشیده داره میتازه دنبال ما. جمالش صلوات بفرستید. میراث نبوت، عزیزان میگن یه مقدار جا تنگه، اگر میشه به اسم احترام نام ابا عبدالله از جا بلند بشید، صلوات بفرستید، یه قدم بیای جلوتر. جهت صفای مجلسمون هم یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. صلی علی محمد و آل و عجل فرجه. هر جا که ذکر فضائل امیر المؤمنین میشه، فرشتگان به قدری اجتماع میکنن اونجا، دور مجلس رو میگیرن، روایت ها، برای اونا استغفار میکنن و تعدادشون از انسانهایی که شرکت میکنن بیشتره و ازدحامشون بیشتره. یه روایت بخونم لذت ببرید. این رو عایشه نقل میکنه. ابن شازان هم روایت کرده این رو. میگه روزی رسول خدا تو خونه نشسته بود، در زدن. رسول خدا از جا بلند نشد بره در رو باز کنه. کسی در رو باز کرد، دیدیم عمر آمد تو. دفعه دوم در زدن، باز رسول خدا بلند نشد. کسی رفت در رو باز کرد، دیدیم ابوبکر آمد تو. دفعه سوم که در زدن، یه وقت دیدیم رسول خدا دوید در رو باز کرد، دیدیم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه. سوال کردن یا رسول الله، دفعه اول و دوم چرا شما بلند نشدی در رو باز کنی، ولی دفعه سوم دویدی؟ گفت دفعه اول که در زدن خواستم بلند بشم، جبرئیل دست گذاشت و شانم که بشین، نمیخوا بلند شی. دفعه دوم در زدن خواستم بلند بشم، باز جبرئیل دست گذاشت و شانم که بشین. دفعه سوم که در زدن دیدم فرشتگان هجوم آوردند برای باز کردن در، اختلاف شده بود. من رفتم رفع اختلاف از فرشتگان کنم، که رفتن کنار به حرمت من، من در رو باز کردم به روی علی. جمالش صلوات بفرستید. امروزی که گذشت، روز دوم محرم، روزی بود که کاروان ابا عبدالله به منطقه کربلا رسید. یا ابا عبدالله، امروزی که گذشت روزی بود که هر کاروان ابا عبدالله رو متوقف کرد، که حضرت پرسید اینجا اسمش چیه این منطقه؟ گفتن نینوا، اسم دیگه ای داره دشت قاضریه، اسم دیگه ای داره شاط الفرات، اسم دیگه ای داره کربلا. تا گفتن کربلا، با عبدالله فرمود ها اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. میگه یک دفعه یک گرد و غبار سرخ بلند شد. برای چند دقیقه کوتاه، اما این گرد و غبار، گرد سرخی نشست رو سر و صورت ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، عمه جان اینجا کجاست؟ عمه جان، خاک این صحرا چرا عمه میریزی به سر، میزنی بر سینه و میکشی آه از جگر؟ عمه جان اینجا کجاست؟ عمه جان اینجا کجاست؟ اینجا کجاست عمه؟ که از وقتی که آمدیم دلم گرفته، این سرزمین خیلی دلگیره عمه جان. این شب و معمولا شب حضرت رقیه است، سه ساله ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، قربان بچه های تو یا ابا عبدالله. حسین جان، 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 حسین جان.
زنجان و زنجان و زنجان و زنجان و زنجان و زنجان بگو و زنجان 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 امشب شب حضرت رقیه است اما به بهانه حضرت رقیه میخواییم تمام بچه کوچولوهای کربلا رو بیاریم تو مجلس. آخه خیلی بچه کوچولو بودن. حسین جان 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 وقتی به خیمه ها حمله ور شدن امام سجاد تو خیمه است خانوم حضرت زینب اومد سراغ امام سجاد عزیز برادرم چه کنه صدا زد یا عمتی علیکن بالفرا عمه بگو بچه ها فرار کنن تو بیابون
چرا؟
اینا میخوان آتیشتون بزنن ای حسین حسین خانوم حضرت زینب گفت بچه ها هرچه زینت آلا دارید بندازید زمین فرار کنید تو بیابون ای قربون بچه های تو یا حسین
این بچه ها می دویدن کوچولو
می خوردن رو زمین بلند می شدن می دمیدن
تو بیابون کدوم طرف برن آخه کجا پناه بگیره بچه کوچولو
وقتی خیمه ها رو غارت کردن خانم زینب دید جو آرام شده بلند شد تو بیابون ای صدا می زن رقیه سکینه کجایی دمه برگردی طرف خیمه ها برگردی طرف خیمه
این زن و بچه ها رو جمع کرد خانوم زینب شروع کرد سرشماری کردن
امان از دل زینب امان از دل زینب
یه وقت متوجه شد
دو سه تا از بچه کوچولوها نیستن آی چه کل زینب چه کل زینب
به خواهرش ام کلثوم گفت بلند شو این شاخه های نخل و آتیش زدن دستشون
تو این تاریکی ها ای صدا می زدن امه کجا ایدم به جان ای وای
بانون زینب صدا میزنه، هرچی صدا میزنه جواب نمیاد. خانم ام کلثوم یه طرف میره، حضرت زینب یه طرف. یه موقع خانم ام کلثوم صدا زد، گفت زینب جا بیا پیداشی. چی پیدا کردی؟ میگه دیدیم زیر یه بوته دو تا دختر کوچولو دست انداختن گردن هم، همدیگر رو بغل گرفتن، اما از ترس جون دادن. ای وای 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 چه کنه زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. حالا این بچه ها رو جمع کرده، مگه آروم میشن اینا؟ بچه هایی که کتک خوردن، آتیش دیدن، کشته دیدن. بابا تو خونه بچه دیدی میترسه، گریش میفته، نمیتونی آرومش کنی. چجور جور زینب چه کنه؟ زینب چه کنه؟ چه کار میکنه؟ شما بچه تون گریه کنه چه کار میکنه؟ لالایی میگی براش؟ پس بگو رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای رقای لای رقای لای رقای جان لای رقای لای رقای لای رقای لای رقای جان لای. آخ به خواب گل من، ای سنبل من، عروسک من، پری کوچک من، رقای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای. همین جوری دلتو ببر گوشه خرابه شاه، اونجا چرا گریه میکنه؟ رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جان لای لای. نیمه شب از خواب پریده بهانه بابا میگیره، میگه الان بابا حسین اینجا بود، من بابا رو میخوام. زبون به دهن نمیگیره. امشب تو هم آروم نشی، صدا رسید به کاخ یزید،
گفت چه خبره؟ گفتن یکی از دخترای حسین بهانه بابا گرفته. گفت خب سر باباشو برید بهش بدید آروم بشه. آخ 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 سر و گذاشتن توی طبق، رو پوش روش کشیدن، آوردن در خرابه.
خانوم زینب دوید جلو، میدونه چه خبره،
گفت سر و برگردونه، من خودم ساکتش میکنم، من خودم ساکتش میکنم. طبق و وارد خرابه کردن، گذاشتن جلو به رقیه.
یه مرتبه همه بچه ها بلند شدن.
خانم رقیه یه نگاهی کرد، گفت عمه جان من که غذا نخوردم. گفت عمه جان هرچی میخوای زیر همین رو پوشه.
بچه ای سه ساله روپوشو که کنار زد، اول ترسید رفت عقب. گفت یا عمتی هازا رأس و من. عمه جان این سره
که
این سره کیه عمه؟
گفت این سره بابا حسینه. مرتبه پرید سر و بغل کرد. آی 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 گفت بابا گوشه خرابمون خوش اومدی. گوشه خرابمون خوش اومده، مثل بابات به یتیما سر زده. بابا جون گوش بده تا برات بگم قصه زندگیمو درد و غم. اون روزا که خونمون مدینه بود، دل نا محرمی تو مهانه. عمه میگفت که میدونی دخترم که چرا خیلی تو رو دوست دارم. رقیه جان تو که نوری و تو قلب همه، شبیه مادر ما فاطمه. بابا جان یادت قصه مادر تو برام گفته، اما بابا اون شبی که من تو بیابون گم شدم، یه خانوم قد خمیده رو دیدم. بابا بابا صورتش کبود و قلبش خسته بود، مثل این که پهلوشم شکسته بود. ای میگفت رقی من مادرتم، توی این دشت بلا یاورتم. بابا من مادرتو دیدم بابا.
میگه داشت مناجات میکرد، هی با این دستای کوچولو صورت بابا رو نوازش میکرد. گاهی ده یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میگه گاهی دست میکشید به رگای بریده، میگه بابا کی رگای گردن تو بریده؟ بابا من الذی ایتمنه علی صغر سنه، کی منو تو کودکی یتیمم کرده بابا؟ همه خرابه گریه میکردن، میگه اما این بچه یه وقت دیدیم لباشو گذاشت رو لبای حسین، آخ فشحق شحقتن و مات، میگه یه مرتبه یه سیه زد افتاد روی زمین، هرچی دگونش دادن دیدن همی کرده میکنه. بلبل اهل بیتمون حالا دیگه خاموش شده.